به بهداشت عمل کشور میگیرن، کیفیت زندگیشون بهتر بشه و بازگو میکنیم مشکلات این عزیزان رو. شما هم میتونید نقطه نظرهای خودتون رو مطرح بفرمایید. 2265-2876 شمار تلفن ما در رادیو سلامت هست. 30102 هم برای پیامک های شماست. همچنان شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید و برنامه نیم نگاه که اختصاص داره به سلامت جانبازان شیمیایی و نیازهای این عزیزان. آقای دکتر عربی بفرمایید که الان این تعدادی که شما فرمودین، پراکندگی اقامت این افراد در کشور به چه ترتیبه؟ بیشتر این تعداد در خود سردشت هستن یا اینکه نه، این عزیزان پراکندگی اقامتشون در شهرهای کشور حالا بفرمایید که اصلا چگونه است؟
بله، ببین پراکندگی حالا غیر از اون چندین نوبت که بمبارانش ناجوانمندانه شد مناطق مسکونی توی نقاط مختلف کشور از جمله سرزش و روستای زرده و جای مختلف، ولی از نظر به لحاظ اینکه بیشترین در کاربرد سلاح شیمیایی تو خطوط مقدمات در دفاع جنگ بود و حسب اون نیروهای رزمندی که از استانها اعزام می‌شدن، ما بیشترین در واقع پراکندگی از جانبازان شیمیایی، مثلا ما اصفهان بیشترین جانباز شیمیایی داریم، بعدش تهران، مشهد و سایر استان‌هایی که حسب اون در واقع شیمش عزیزان جانبازان شیمیایی که گستردگی جغرافیایی دارن توی کشور، ولی بیشترین جانبازان شیمیایی تو اصفهان، تهران، مشهد و پارس، استان پارس داریم.
بله. و آقای موسوی بفرمایید که به جز نیازی که الان در زمینه تمام‌بخشی ریوی مطرح کردید که حالا این امید رو هم دارید که با تغییرات مدیریتی این نیازها سریع‌تر رسیدگی بشه، سایر مواردی که پیگیرش بودید و حالا در سال جاری حل شده، اشاره‌ای هم به اونا بفرمایید.
اصلا که خب بیمه اخیراً نسبت به در واقع تامین دارو و خدمات خب کارش بهتر شده. قبلا ما مشکلات خیلی زیادی داشتیم و الان وضعیت بهبود پیدا کرده، ولی با این وجود بعض اقلام و ما هنوز مشکل داریم. بعض اقلام و به عنوان تقویتی اینا در واقع داروشو پرداخت نمی کنن. یه نکته اینجا هست، اونم این که خدمات بستری رو خوب میدن ولی خدمات سرپایی رو یه مقدار با مشکل مواجه هستیم. ما پایش سلامت رو انتظار داریم که بنیاد جدی تر بهش توجه بکنه، نه اینکه یه دکتری و یا جانباز 70% بیاد منزل فقط بگه چه داری نیاز داری و بره. واقعا این پایش سلامت بایستی به صورت کامل انجام بشه. واقعا سلامت یک جانباز 70% باید به طور کلی بررسی بشه و کنترل بشه تا به وضع وخیم نرسه که مجبور بشه با بستری های مکرر هم خودش اذیت بشه، همین که هزینه‌های زیادی رو در واقع به سیستم متحمل بکنه. اینه که خواسته ما اینه که جانبازایی که در وضعیت شدید قرار دارن و بنیاد شدید به صورت ویژه توجه بکنه، خدمات سرپاییشون رو جدی دنبال بکنه، تامین دارو و در واقع پایش سلامتشون تا به اون وضعیت خیلی سیویر و خیلی مشکل داره بستری نرسه.
حالا ببینیم در همین مورد آقای دکتر عربی چه خواهند گفت. جان دکتر عربی می فرمایید که برای جانبازی که حالا آقای موسوی اشاره کردن جنباز 70% که نیاز داره حالا خدمات در منزل بهش داده بشه و اینکه صرفا حالا یکی دو تا سوال بشه و بررسی دقیق تر نشه، همینطور که شون گفتن کاملا منطقیه که اگر درست بررسی نشه بره به سمت مشکلات پیچیده تر. خب بستری و که دیگه پیچیده تر خواهد کرد خدمات رو. میفرمایید که اقدامات چیه در این زمینه؟
همینجوری که دکتر لوح‌موسوی فرمودن، خب ما در قالب برنامه پایش سلامت در 1401 بیش از 3000 نفر از عزیزان جانباز و در واقع پایش تخصصی قلب، ریه، چشم، اعصاب و روان انجام شد، ولی کافی نیست. بخشی از مشکلات دارویی که اشاره شد خب متاسفانه خب برمیگرده به مشکلات تحریم کشور. یعنی ما خیلی از حالا ضمن تشکر از وزارت بهداشت درمان، سازمان داروغازو، ولی به نظر میاد که باید همکاری بیشتری با بنیاد داشته باشن در خصوص ورود بعضی از داروهایی که واقعا مورد نیاز عزیزان جانبازان شیمیاییه و این کمبود دارویی که الان دوستان عزیز شیمیایی توی این حوزه اعلام میکنن، انشالله ما بتونیم برطرف کنیم. هرچند که ما داریم تلاش میکنیم که با اجرای طرح تحقیقات استفاده از چیزهای دانشمونیان، شرکت های دانشمونیان بتونیم با از طریق تولید داخل بخشی از وسایل کمک تنفسی عزیزان رو تولید داخل داشته باشیم و همین حتی داروهای فوق تخصصی انشاءالله بتونیم از طریق تولید داخل به این عزیزان در دسترسی عزیزان قرار بدیم. ولی هنوز متاسفانه تو این حوزه مشکل داریم و من خواهشم اینه که از همین برنامه استفاده کنم و همکارانمون توی وزارت بهداشت و سازمان دارو غذا خواهش کنم که انشالله کمکی انشالله با ما همکاری داشته باشن در قالب تفاهم نامه‌ای که ما با این عزیزان داریم، انشالله بتونیم داروهای در حقیقت مورد نیاز عزیزان رو انشالله وارد کنیم و در دسترس این
آقای دکتر عربی. فرصت خوبی هم هست الان وزارت بهداشت، خود آقای دکتر عین اللهی، همکارانشون، معاون مثلا تحقیقات ایشون، همه افرادی هستن که از نزدیک من فکر میکنم که سالها کار کردن هستن با جانبازان ما تو زمینه های مختلف، همینطور جانباز شیمیایی، بیمارستان بقیت الله که تشریف داشتن. به هر حال فرصتیست برای اینکه از نزدیک کاملا با مشکلات موجود آشنا هستن، مسلما همینه و واقعا فرصت خوبیه که این همکاری بیشتر بشه از سوی وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو. خب خیلی سپاسگزارم. ما کمتر از یک دقیقه برای هر عزیز و همراه کارشناسمون فرصت داریم. آقای موسوی، کمتر از یک دقیقه، اگر نکته‌ای هست که خودتون تمایل دارید تاکید بفرمایید روش، ما شنونده هستیم.
نکته‌ای که خیلی برای ما مهمه اینه که از بین حدود 70,000 جانباز شیمیایی نزدیک 7,000 نفرشون اینا در حال انسداد ریوی متوسط و شدید هستن. ما انتظارمون اینه که برای این دست افرادی که دائم درگیر هستند یک سیستم الکترونیکی شبکه کنترل سلامت برایشون ایجاد بکنن تا اینکه دسترسی به دارو، خدمات پزشکی، مسائل شبکه انجام بشه. یعنی
مسلما سامانه اگر باشه یا به هر حال بشه امکان ثبت سامانه ای داشته باشه، خب خیلی بهتر. این
بعد در همین زمینه با دستوری که آقای دکتر میزابگی دارن ما امسال انشالله سال 1402 به جد داریم پرونده سلامت عزیزان جانباز کل جانبازان به خصوص جانبازان پیگیری میکنیم که انشالله دسترسی
به خیلی سپاسگزارم.
من تو این فرصت کم خواهش میکنم از در واقع سازمان برنامه بودجه بتونه تامین منابع کنه به بخش از این مشکلاتی که آقای دکتر لوح‌موسوی فرمودن برمیگرده به این مشکلات مالی.
بله، تامین منابعی که امیدواریم واقعا همکاری 100% سازمان برنامه رو داشته باشین. سپاسگزارم جناب دکتر عربی.
رادیو سلامت هم سپاسگزارم که اینجور ویژه به هر حال مشکلات
تمنا می‌کنم. انجام وظیفه بود به هر حال، اگر که برای پیگیری باز هم نیاز بود ما از سوی رادیو سلامت به هر حال آمادگی داریم که باز پیگیری بیشتری بکنیم. خیلی سپاسگزارم جناب دکتر عربی برای همراهیتون، همینطور آقای موسوی از جمعیت حمایت از مسئول شیمیایی، آقای دکتر عربی هم که از بنیاد شهید در خدمتشون بودیم. سپاسگزارم از هر دو بزرگوار. با هر دو عزیز خداحافظی میکنم با امید به بهتر شدن وضعیت کیفی زندگی جانبازان عزیزمون که به خودی خود عوارض بسیار سختی رو تحمل میکنن، چه برسد به اینکه مشکلاتی هم اون رو پیچیده تر بکنه. سپاس از همه شمایی که تا این لحظه همراه ما بودید. سالی که گذشت و هنوز روزهای باقی مانده، ما در خدمتتون بودیم در برنامه نیم نگاه. امیدوارم مطالبی که سعی کردیم پیگیرش باشیم و برخیش به سرانجام رسید، برخیش هم هنوز نیاز به پیگیری داره مرتوجه شما قرار گرفته باشه. شما رو به خدای یگانه میسپارم انشالله تا سال آینده. خدا نگهدارتون.
همراه ما بمانید و بشنوید برنامه زاویه پنهان را از رادیو سلامت.
ترسیم واقعیت، انعکاس حقیقت در زاویه پنهان. صدای سلامت رصد می کند.
به نام یگانه هستی بخش. سلام به همه شما شنوندگان و همراهان عزیز شبکه رادیوی سلامت. اینجا زاویه پنهان و من لیلا علوی موجی کارشناس این برنامه هستم. در زاویه پنهان ما به دنبال بررسی واقعیت‌های پنهان شده در تبلیغات حوزه سلامت و بازتاب حقایق دنیای این تبلیغات متنوع هستیم. تبلیغاتی که برای نیل به اهداف مشخص سعی دارن واقعیت‌های خودساخته‌ای رو ارائه بدن تا به واسطه اونها حقایق رو به شکل نادرستی منعکس کنن. در زاویه پنهان همراه ما باشید تا با پیگیری این تبلیغات ادعاهای درست رو از نادرست بهتر تشخیص بدیم و زمینه‌های ارتقاء سلامت جامعه‌مون رو فراهم کنیم. شرایط رشد و تکامل کودکان ما این روزها بیش از هر زمان دیگری زیر ذره بین قرار داره. دقت والدین نسبت به مراحل رشد کودکشون و نگرانی بابت تکمیل این مراحل رشد، به خصوص متوسط قد فرزندانمون، یکی از موضوعاتی هست که همواره دغدغه است و تمایل ما این هست که قامت فرزند ما به بهترین شکل رشد پیدا بکنه و تکمیل بشه. البته ما در برنامه‌های کشوری خودمون به خصوص برای سالهای ابتدایی رشد برنامه کنترل رشد تکامل رو داریم و حتما شما والدین عزیز حداقل در یک سال و دو سال اول تولد فرزندتون مراجعات مکرر برای کنترل رشد فرزندتون خواهید داشت. اما وقتی به دوران بلوغ میرسیم، دغدغه خیلی از ما والدین افزایش قد کودکمون هست و نوجوانمون. در این برنامه بررسی میکنیم تبلیغاتی رو که در مورد همین تکمیل رشد است و متوسط قدی که برای نوجوان و فرزند ما مطرحه. عرض کردم خدمت شما هموطنان عزیز، محصولات مختلفی رو برای افزایش قد کودکان توصیه میکنن. البته در حوزه تبلیغات ما باید ببینیم که توصیه متخصصین امر چه هست، اما این برنامه درباره محصولی است که حتی ادعا میشه بدون ارزیابی و شرح حال اولیه ارسال میشه برای همون افزایش قدی که مد نظر والدینه. اجازه بدید که بریم سراغ مهمانان عزیزمون، سلام علیکی داشته باشیم، گفتگوی داشته باشیم و بعد یه بخشی رو با هم میشنویم که همکارانمون تهیه کردن. سکا خانم دکتر فرزانه عباسی، فوق تخصص غدد کودکان و از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران همراه ما هستن. سلام عرض میکنم خانم دکتر عباسی عزیز.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
ممنون که همراه ما هستید. آقای دکتر شاهین صالحی از اعضای هیئت علمی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی و متخصص پزشکی ورزشی هم همراه ما هستن. جناب دکتر صالحی سلام به شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه هموطنان گرامی.
خیلی سپاسگزارم. حالا برای اینکه ما محتوای تبلیغی رو ببینیم که چه هست، حالا من توضیحات مقدماتی رو دادم، اجازه بدید که یک بخشی رو که همکاران تهیه کردن با هم بشنویم. درباره محتوای این بخش نظر شما رو جویا میشیم.
الو
الو سلام. هورمون برای رشد میگشتم، بعد رسیدم به سایت شما. هورمون رشد برای
میخواستم
بدونم که برای چه گروه سنیه؟
چند تا هورمون رشد داریم؟ برای چه سنی میخواین؟
15 سال.
باید هم اینو مصرف کنید.
تزریقیه یا خوردنیه؟
تزریقیه.
چه مدت باید مصرف کنید؟
9 هفته. باید 6 قلم رو تو 9 هفته مصرف کنید.
6 قلم در 9 هفته. بعد اینو شما خودتون تجویز میکنی یا پزشک دارین؟
نه پزشک تجویز میکنه، باید برین دکتر غدد. باید حتما برین یه دکتر غدد، این نسخه بگیرین تجویز کنه، بعد براتون بفرستیم سریع.
با پیک برامون میفرستین؟
بله با پیک یه روزی دستتونه.
تضمینش برای روش چجوریه؟ چه تضمینی دارین؟
نه صد درصد تضمین دکتر غدد میدی دیگه، اون برات تجویز میکنه.
یه سوال دیگه هم داشتم، بعضی اینو برای پرورش اندوم هم مصرف میکنن، برای اونم
بله درسته.
برای اونا چجوریه تجویزش؟
تجویز نمی کنم، فیلم مصرف میکنم با مربیشون، بالا 18 سال هیچ مشکلی نداره مصرف.
آقا پس چرا میگن که هر کینو مصرف کنه دچار مشکل میشه؟
چه حرفی تایید وزارت بهداشت داری میشین؟
خودم بارها تو تلویزیون رادیو شنیدم، میگن که خیلی خطر داره، ببیش اونا که میخوان کار پرورش اندوم انجام بدن.
بابا هر کی مصرف میکنه چه حرفی، ما تو 20 تا قلم ازش به مردم میدیم، اصلا هیچ مشکلی. خود وزارت بهداشت تجویز کرده یعنی چی اصلا؟
خودتون مصرف کردین؟
نه ولو، ولی دورو بر خیلی مصرف کردم، اما تو باشه پسر باشم که خیلی جاردهی خوبی داره برای سنین خودم، مثلا 14-15 سال حتی 18 سال هم ازش نتیجه گرفته، هم برای بدن سازه.
من خودم شنیدم که اومدن سراغ برای پرورش اندام، بعد اینا دوچار مشکلات کلیوی
حتما محصول اورجینال نبوده،
بگین که پس تقلبی بوده.
بله بله.
خب خیلی ممنونم، قیمتش هم میگی؟
720 قلمش.
ممنون،
قربونم، مرسی.
خدا حافظ.
یه بار دیگه عرض میکنم خدمت شما شنونده عزیز که برنامه زاویه پنهان رو میشنوید از رادیو سلامت و ما رو رفتیم سراغ محصولات اینچنینی که تبلیغ میشه برای رشد و عضله سازی و افزایش قد. ببینیم که خانم دکتر عباسی عزیز که فوق تخصص غدد کودکان هستن راجع به افزایش قد برای ما چه خواهند گفت، اصلا اصول علمیش چیه، راجع به همین محصولا هم برای ما بگن. ما البته میدونیم که به هر حال هورمون هایی هست در بدن که از نظر فیزیولوژیک کارشون با اهداف مختلف روی رشد تاثیرگذار هست، عملکردشون اصلا همین هست، اما اینکه واقعا چقدر این محصول همون هورمونه و چقدر با نظر پزشک تجویز میشه و چه موارد مصرفی داره و خدای نکرده عوارض سوء مصرفش میتونه چی باشه، خانم دکتر عباسی ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. مشکل ما عدم آگاهیه و متاسفانه عدم نظارت بر فروش دارو هست که دست کیه و چه آگاهی راجع به این دارو وجود داره نداره، و مشکل تجویزه که به راحتی این دارو رو میگن نه عوارض نداره و سن 15 و 16 و 18 حتی به بالا جواب میده. ببینید اگر خیلی ساده بخوام راجع به رشد بگم خدمتتون، ما در طول عمرمون از زمانی که زمان جنینی در واقع رشد ما شروع میشه، رشد آدمیزاد، تا زمانی که بلوغ تکمیل میشه و صفحات رشدی بسته میشه، و این رشد در زمانهایی از زندگیمون سریع‌تره و در زمانهایی کنتره و در یک زمانی کاملا متوقف میشه. همونطور که عرض کردم خدمتتون، توقف رشد قدی وقتی هستش که بلوغ تکمیل میشه و مراکز استخوانی بسته میشه. بنابراین اگر در اون زمان که مراکز استخوانی بسته شده و بلوغ تکمیل شده، که در دخترها حول و حوش سن 13 ساله و در پسرها حول و حوش سن 15 سال مراکز استخوانی معمولا صفحات رشد بسته میشه و چیزی به عنوان تزریق هورمون رشد برای افزایش قد به جز در موارد استثنایی وجود نداره. موارد استثنایی مثلا دختر خانم یا اون فرد دچار یک سندرومی هست، مثلا سندروم ترنر، یا دچار یک بیماری مثل کمبود ترشح هورمون رشد واقعی هست که بسته شدن مراکز استخوان به واسطه کمبود هورمون رشد طولانی مدت میشه و فرصتی ما داریم برای درمان که اونم اصلا علائم خودش و مشخصات خودش رو داره. بنابراین این که شما تصور کنید چون من قدم کوتاه، پدر قدش کوتاه، اینجوری مادر رو توضیح میدم، میخواییم بچه‌مون مثلا 180 سانت بشه، مادر 155 سانت، پدر 165 سانت، البته میشه کمک‌هایی کرد از طریق علمی، ولی این که سر خود آدم بکنه که بره و هورمون رشد رو مصرف کنه یا داروی دیگری رو مصرف کنه برای افزایش قد، واقعا خیلی ساده انگارانه است و مضره، بسیار مضره برای سلامتی مخصوصا یک کودک یا نوجوان. بنابراین ما برای تجویز هورمون رشد قواعدی داریم و سخت گیرانه هم هست، به دلیل اینکه این یک داروی که مثل هر داروی دیگری ممکنه در بدن عوارضی داشته باشه و وقتی یک شخص خودش داره از در واقع بدن خودش داره هورمون رشد رو ترشح میکنه، اضافه وارد کردن اون عوارضی رو قطعا خواهد داشت.
همین عوارض خام داشته، میشه اشاره بفرمایید؟ خوبه که عزیزان بدونن که این عارضه میتونه تا کجا پیش بره و چه جور عمل کردی داشته باشه این هورمون، حالا اگر واقعا همون هورمون رشد باشه.
بله، ببینید، شاید گفتن این عوارض از این تریبون برای بعضی از والدین یا کسانی که خودشون دارن الان هورمون رشد رو به واسطه تجویز پزشک مصرف میکنن اضطراب ایجاد کنه.
بله.
ولی بنابراین من نمیخوام که استرابی برای اون افرادی که واقعا مورد دارن برای مصرف دارو ایجاد کنم، ولی چند تا موردش رو ذکر میکنم. یکیش افزایش فشار مغزی داخل جمجمه است که با سردردهای شدید اختلال بینایی خودش رو نشون میده و اگر که این اختلال بینایی و این افزایش فشار جدی گرفته نشه منجر به کوری میشه. یکی دیگه در مواردی که مراکز استخوانی بسته شده، مثلا این فرمایش این آقایی که فرمودن 15 ساله 18 ساله تجویز بشه، چون مراکز بسته شده و رشد طولی نداریم، رشد عرضی خواهیم داشت و یک حالتی رو ایجاد میکنه به حالت بهش گفته میشه آکرومگالی.
یعنی
بینی پهن میشه، شانه ها پهن میشه، دست ها، و از همه مهمتر قند خون بالا میده و دیابت ایجاد میکنه و ممکنه تغییراتی توی خون در آزمایش خون افراد دیده بشه که مضره. بنابراین بر این عوارض برای کسانیه که بدون تجویز پزشک و بدون آگاهی از این دارو استفاده میکنن، نه برای کودکان و نوجوانانی که تشخیص داده شده و از این دارو سود میبرن.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر. حالا بخش بعدی گفتگورم با آقای دکتر خواهیم داشت، جناب دکتر صالحی. من با توجه به اینکه لازم بود توضیحات شما رو هم آقای دکتر صالحی بشنوم، خواستم در ادامه با ایشون هم گفتگوی داشته باشیم درباره همین هورمون و همینطور بحث هدف عضله‌سازی که خب یه عده سراغش میرم ببینیم که چه ملاحظاتی داره. اجازه بدید یه فرصت کوتاه بگیریم. من خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که اینجا زاویه پنهان هستیم، برنامه از رادیو سلامت تقدیمشون میشه و درباره تبلیغات مختلف حوزه سلامت هست.
بسیاری از این تبلیغاتی که انجام میشه هیچ پایه و اساس علمی نداره و فقط با اهداف مالی طراحی شده.
پزشکی هم متاسفانه بعضی وقتا به صورت یک اجاره خودش رو نشون میده تو جامعه، میگرده نیازسنجی میکنه، میبینه چه
وقتی پزشکی یک واسطه شرکتی کلمه تضمین رو گفت، یعنی اینکه یه جای کار
در حال ما محدودیت ناظر داریم، محدودیت وزارت در پایگاه های
یه سری بازارچه‌ها در تهران باز شده. در این بازارچه ها طرف یک میز کرایه می
کنه. بخش زیادی از این تبلیغات برمیگرده به استفاده های صنعتی و کارخانه های تولید و اون بحث بازار
کشور ما از مداخله در امر درمان حتما باید پزشک باشه.
بررسی زوایای پنهان تبلیغات متنوع حوزه سلامت، کمک به تشخیص ادعاهای درست از نادرست و گفتگو با متخصصان و کارشناسان در زاویه پنهان. زاویه پنهان، برنامه‌ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
ادامه یه گفتگو رو پی میگیریم در برنامه زاویه پنهان و موضوع ما هم هورمون رشد بود و تبلیغاتی که در موردش میشه. آقای دکتر صالحی، صحبت خانم دکتر عباسی رو شنیدید درسته؟
بله کاملا.
بله، من یه بار دیگه خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که آقای دکتر صالحی تخصصشون پزشکی ورزشی است و راجع به موارد کاربردی دیگر هورمون رشد باشون گفتگو بکنیم. در مورد عضله‌سازی همیشون توی همون بخش گفتگویی که با به عنوان مشتری فرد داشت پاسخ میداد به مشتری، گفتن که آره برای عضله‌سازی دیگه بدون اصلا نسخه شرحال پزشک مستقیم محصول رو برای یه فرد میفرستن. نظر شما رو در این باره جویاشیم؟
والا حقیقت امرش اینه که عوارضی که هورمون رشد توی بزرگسالان میده خیلی بیشتر از بچه‌ها هست از نظر ما. میگن تو بچه‌ها خب وقتی داره تزریق میشه فرد کمبود هورمون رشد داره و اینو داره جبران میکنن متخصصین قدرت این کمبودو، ولی تو بزرگسال ما هیچ کمبودی نداری. فرد داره برای یک کار در واقع، حالا نمیتونیم حتی اسمشو بگیم فیزیولوژی، یک کار اکسترای بدنی ازش میخواد استفاده کنه. یعنی ما در بزرگسال حدودا 1-2 میلی گرم روزانه ترشح هورمون رشد داریم. این هورمون رشد تو بزرگسال برای ما چیکار میکنه؟ کاهش بافت چربی میده، افزایش متابولیسم پایه رو داره برای ما میده، عضله‌سازی میکنه، بعد تو ورزشکاران افزایش ظرفیت ورزشی میتونه برای ما بده. این کارا رو هورمون رشد برای ما داره انجام میده. بعد حالا ما میخوایم بیان اینها رو تشدید کنیم، یعنی ما فرض مثال بخوایم هورمون رشد رو تزریق کنیم و این موارد برای ما افزایش پیدا کنه، خب چه اتفاقی برای ما میفته؟ کلی عوارض برای اون ورزشکار ایجاد میشه، یعنی به خاطر چیزی که به صورت فیزیولوژیک داره در بدن وجود داره و حالا ما میخوایم عوارض در اون کارش رو تشدید کنیم، ممکنه ورزشکار ما دچار نارسایی قلبی شه، قلب گشاد کنه، ممکنه CTS ایجاد کنه، چون هورمون رشد یکی از عوارضش اینه که دچار ادم در واقع بافت‌های انتهایی میشه، ادم دست و پا میده و این میتونه باعث ایجاد CTS توی در واقع ورزشکار ما بشه و عصب دست ورزشکار دچار مشکل شه. درد عضلات میده، درد مفاصل میده، اینا کمردرد میتونه برای ورزشکار ما ایجاد کنه، حتی ممکنه پانکراتیت ایجاد کنه، التهاب پانکراس ایجاد کنه، کرامپ عضلانی برای ورزشکار میده، خستگی میده، مشکلات در واقع خواب میده، تپش قلب ممکنه بده یا حتی کاهش ضربان قلب ممکنه بده. اینا باید در نظر داشته باشیم. هر چی سن ما میره بالاتر ما در افزایش خطر ابتلا به بعضی از سرطان ها هستیم. حالا هورمون رشد وقتی در واقع میشه خودش دیده شده که ممکنه خطر بعضی از سرطان ها رو افزایش بده و حتی کسایی که سرطان دارن ممکنه باعث تهاجم این سرطان شه، تهاجمی تر شدن این سرطان شه. مشکل ریزش مو تو بزرگسالان برای ما میده، تهوع، استفراغ، گیجی، فرد مستعد دیابت تیپ 2 میکنه. ما مصرف دارید، کسایی که سرطان دارن، کسایی که دیابت دارن و رتینوپاتی دیابتی دارن، حتی تو افراد چاق جزو مواردی هستش که در واقع من مصرف داره، مشکلات تنفسی ایجاد میکنه، مشکلات خود قده هیپوفیز میده، اگر فرد سن رشد باشه، اسکولیوز داشته باشه، کمرش در واقع دچار انحراف باشه، اینو میتونه تشخیص کنه. و خیلی عوارض دیگه، اینو من میگم مثلا تو ورزشکاران جزء دوپینگ حساب میشه، یعنی اگه ورزشکاری این هورمون توش دیتکت بشه من داره، یعنی در واقع تا 2 سال تا 4 سال از ورزش حرفه‌ای در واقع محرومش بکنه.
بله.
یعنی اینو بهتون میگم، یک داروی هستش که عوارض بسیار زیادی داره، در دیتای ما که داریم در دیتای بزرگسالان